در این فصل از پادکست سفر سلامت به موضوع سلامت هورمونی زنان می‌پردازیم. وارد دنیای شگفت‌انگیز سلامت هورمونی زنان شدیم و در اپیزود سوم که امروز هست می‌خوایم راجع به غده تیروئید صحبت کنیم. غده تیروئید، این غده کوچک و مهم، نقش کلیدی در تنظیم متابولیسم و سلامت کلی بدن ایفا می‌کنه، چه در خانم‌ها چه در آقایون، ولی به نظر میرسه که این غده در خانوم ها آسیب پذیرتره. در ادامه پادکست به عمل کرد و نقش این غده حیاتی میپردازیم و درباره راهکارهای شفا و درمان تیروئید آسیب دیده صحبت میکنیم، چه زمانی که از نظر بافتی دچار مشکل شده و چه زمانی که اختلال در عمل کرد هورمونی اون رخ داده باشه. همراهان عزیز، توجه داشته باشین در پادکست سفر سلامت مطالب و راهکارهای ارائه شده بر اساس داده ها و تحقیقات معتبر علمی و با استفاده از منابع قابل اطمینان تدوین شدن. به خصوص در سلامت هورمونی زنان، هدف اصلی من افزایش آگاهی شما درباره بدن و هورمون‌های مهمی هست که در سلامت زنان نقش دارند. این پادکست صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان جایگزین تشخیص یا درمان پزشکی نیست. پس لطفاً برای هر گونه تصمیم گیری درمانی حتماً با متخصصین مربوطه مشورت کنید. اگر به سلامت خودتون اهمیت میدین و میخواین انتخابهای بهتری برای جسم و ذهنتون داشته باشین، این مسیر رو همراه ما باشید. در این سفر یاد میگیریم که چطور میتونیم سلامت هورمونی رو حفظ کنیم، احساس تعادل بیشتری تو زندگیمون داشته باشیم. به خاطر بسپارید که سلامتی انتخاب ماست. امیدوارم این پادکست برای شما مفید و الهام بخش باشه. با هم بتونیم به نتایج فوق‌العاده‌ای برسیم. بیشتر از این منتظر نمیذارمتون. بیاین با هم این سفر رو شروع کنیم. سلام، مانا رحمان‌زاده هستم با جلسه سوم برنامه سلامت هورمون‌های زنان، به خصوص بعد از 35 سالگی در خدمتون هستم. در دو جلسه قبل راجع به ماموران مخفی که 3 تا هورمون اصلی در زنان که نقش تعیین کننده در سلامت خانم ها به طور کلی و سلامت جنسی زن ها دارن که کورتیزول، تیروئید و استروژن باشه صحبت کردیم. در جلسه دوم کامل راجع به کورتیزول صحبت کردیم و فهمیدیم که اگر کورتیزول بالا باشه چه تأثیری میتونه داشته باشه حتی بر روی هورمونی مثل تیروئید. و این جلسه میخوایم راجع به تیروئید صحبت کنیم که عملکرد تیروئید در بدن ما، عملکرد در واقع نادرست تیروئید، یعنی کم بودن فعالیت تیروئید برای ترشح هورمون هاش که 2 تا هورمون اصلی T3 و T4 هست، و یا بیش از حد فعال بودن تیروئید برای ترشح هورمون ها، و این به این هم یک شرایطی که بدن دچار شرایط خودیمنی میشه که بیماری مثل هاشیموتو رو داره که مرتبط با تیروئید هست، و تأثیر اون بر روی سلامتی زن ها میخواییم صحبت کنیم. کلن خانوم ها مشکلات تیروئید رو بیش از آقایون نشون میدن، شاید 5 تا 7 برابر در زنها بیشتر باشه. این که میگم شاید به چه دلیل هست؟ به این دلیل هست که خانمها به طور کلی راجع به نشانه های نامطلوب و ناخوشایندی که تجربه میکنن، چه فیزیکی چه روانی، بیش از مردان شکایت میکنن. مثلا خانم ها میگن آره موهام نازک شده، احساس خستگی میکنم، وزنم داره میره بالا، و بعد میرن پیش دکتر متوجه میشن مسئله تیروئیده. شاید این نشانه ها رو آقایون هم داشته باشن، اما کامپلینی بابتش ندارن و شاید واقعا بیماری تیروئید در آقایون به شکلی خاموش داره پیش میره و چون بابتش گله‌ای ندارن و چکاپ نمیشن و تست نمیدن متوجهش نیستن. عدم عمل کرده درست تیروئید در خانم‌ها نشانه هایی داره مثل ریزش مو، حساسیت به سرما و گرما، اغلب از دست و پای سرد میتونن شکایت کنن، یا گاهی وقتا برعکسش احساس گر گرفتگی کنن در مورد پرکاری تیروئید. پف کردن صورت هست، چشم‌ها به خصوص، بالا رفتن کلسترول، یبوست، افزایش وزن، خستگی، خشکی پوست، میتونه روی عملکرد تخمدان‌ها اثر بذاره، میتونه باعث ایجاد کیست در تخمدان‌ها بشه، روی تخمک گذاری میتونه منجر به یائسگی زودرس بشه، فشار خون غیر طبیعی، تغییرات در خلق و خو رو داره، میتونه باعث قاعدگی های شدید یا برعکس سبکتر بشه، روی پوست، روی خشکی پوست، جنس مو اثر میذاره، درد و ضعف عضلانی رو میتونه برای ما به همراه داشته باشه، برین فاگ یا همون مه مغزی رو میتونه داشته باشه، میتونه منجر به ناباروری بشه. به هر حال نشانه های تیروئید برای افرادی که باهاش دست و پنجه نرم میکنن نشانه های ناخوشایندی هست که گاهی وقتا شدت میگیره و گاهی وقتا پایین تر میاد و وقتی ما به پزشک مراجعه میکنیم دو تا تشخیص عمده داده میشه، یا اینکه ما دچار کمکاری تیروئید شدیم و یا پرکاری تیروئید رو داریم. این به غیر از بیماری مثل هاشیموتو که شرایط خودی من هست و یا گواتر هست. خب قبل از هر چیزی کمی ببینیم که بدن اصلا چجوری این هورمون تیروئید رو میسازه. کمی راجع به اعداد اگر بدونیم، اون وقته که وقتی جواب آزمایشمون رو بگیریم، واقعا این که میگم از پزشکان میتونیم به عنوان یک مشاور برای مشورت کردن کمک بگیریم، مستلزم این هست که ما آگاهیمون رو ببریم بالا راجع به این مسائل. کمی در این جلسه میخوایم راجع به این اعداد و ارقام و این هورمون ها صحبت کنیم که شما با گرفتن جواب آزمایشتون بتونید یک ایده ای راجع بهش داشته باشین. ببینین، قده ای هست به اسم هیپوتالاموس در مغز ما که مثل ترموستات بدن عمل میکنه، یعنی استاد تنظیم کننده همه چیز توی بدن هست. به نظر من از پیچ خون بگیرین، تشنگی، گرسنگی، اکثر هورمون ها رو تنظیمش بر عهده هیپوتالاموس هست. هیپوتالاموس هورمونی به اسم TRH میسازه که این هورمون به هیپوفیز یک دستورالعمل میده، یک قده دیگه در مغز ما به اسم هیپوفیز، و اون وقته که هیپوفیز با دستوری که از هیپوتالاموس میگیره هورمون دیگه‌ای ترشح می‌کنه که این هورمون مهم هست. می‌خوام توجهتون رو جلب کنم برای دوستانی که مشکلات تیروئید دارن، این هورمون رو چک کنین، چون عموماً هم تست تیروئید بر پایه این هورمون هست به اسم TSH. این هورمون رو هیپوفیز می‌سازه. TSH وقتی ساخته میشه در واقع به تیروئید پیام میده که کارتو شروع کن. شروع کن به ساختن هورمون T4. هورمون T4 یا هورمون تیروکسین وقتی که ساخته میشه، حالا اینجا دیگه تیروئید با گرفتن دستور از هیپوفیز با هورمون TSH شروع میکنه به ساختن تیروکسین که هورمونی هست به اسم T4. این T4 وقتی ساخته میشه توسط تیروئید به شکل اکتیوی نیست، یعنی نمیتونه بره روی گیرنده هاش بنشینه و کار رو شروع کنه، که کاری که هورمون تیروئید میکنه میدونید تنظیم بسیاری از عملکردهای مهم بدن هست، مثل نفس کشیدن، تنظیم ضربان قلب، تنظیم وزن بدن، هضم غذا، خلق و خو، به طور کلی بر روی عملکرد متابولیسمی بدن تاثیر داره. و برای اینکه بتونه این T4 قابل استفاده بشه در کبد تبدیل میشه به هورمون دیگه به اسم T3. در واقع اینجا هست که کبد نقش عمده‌ای داره برای اینکه هورمون T4 رو به T3 تبدیل کنه تا اون رو اکتیف کنه و بتونه بچسبه به گیرنده ها تا دیگه کارا رو جلو ببره. همونجور که مثلا فرض کنید در برای کورتیزول وقتی ما بگیم چرا چربی شکمی، چون گیرنده های کورتیزول، این جالبه بدونید، فکر می‌کنم در جلسه دوم بهش اشاره نکردم، گیرنده های کورتیزول در شکم 4 برابر جاهای دیگه بدنن. برای همینه که ما با بالا بودن استرس و ترشح کورتیزول می‌بینیم که چربی شکمی بیشتر خودش رو نشون میده به دلیل گیرنده های این هورمون ها. اصلا هورمون ها پیام آور شیمیایی هستند دیگه در بدن، درسته، و اینها باید برن بشینن روی گیرنده ها تا اون گیرنده ها فعال بشن، کارشون رو شروع کنن. خب حالا که دیگه T3 در اینجا شروع میکنه به کار کردن و اکتیو میشه، اینجا همون T4 که توسط تیروئید ساخته شده حالا یک عملکرد معکوسی داره. البته اینکه میگم معکوس به معنی منفی نیست. چه میشه؟ T4 برمیگرده از طریق خون به هیپوتالاموس میرسه و بهش میگه اگر T4 زیاد باشه، بهش میگه که حالا TRH رو کم کنه که منجر میشه به ترشح کمتر TSH، و اگه T4 کافی نباشه و حالا هیپوفیز رو مجبور میکنه که TSH بیشتری تولید کنه. بنابراین تست استاندارد برای تشخیص مشکلات تیرویدی تست TSH هست که مخفف تایروید استیمولیتینگ هورمون هست، که هورمون تحریک کننده ساخت در واقع همون T4 میشه. و اینجاست که متوجه میشه اگه TSH ما تو این استاندارد یک عددی داره بین نیم، یعنی 0.5 تا 5. میبینید چه رنج بالایی داره، نیم تا 5. و شاید ناحیه بهتر یا کارآمدتر نرمالش یک عددی بین 1.8 تا 3 باشه. یعنی اگر شما رنج TSHتون بین 1.8 تا 3 باشه، رنج نرمالی هست، گرچه پزشکان بین نیم تا 5 رو هم نرمال میدونن، ولی اون بخش بینه برای ما 1.8 تا 3 هست. و حالا اگر که در واقع تست TSH نشون بده که تیروئید برای تولید T4 کارآمد نبوده، این نشون میده که تیروئید داره کم کاری میکنه، حالا دکتر به شما یک داروی سنتتیک میده که در واقع بیاد اون T4 رو بسازه به جای اون T4. و حالا باز دکتر بعد یه مدت به شما میگه آزمایش بدین و بر اساس دوباره TSHتون هی با این T4 بازی میکنه. به همین که شما میبینید اگر مشکلات تیروید داشته باشین، دکتر با لول هورمونی شما، با این لیووتیروکسینی که اومد میده، هی بازی میکنه، بالا میبره، پایین میاره، برای اینکه بتونه این عدد این TSH رو تنظیم بکنه. و امیدوارم گیج نشید، یک بار دیگه خیلی کوتاه میگم این اعداد رو میتونیم بنویسین. TSH ما نرمالش بین نیم تا 5 هست، ولی بهترین ناحیه‌ای که داره 1.8 تا 3 هست. اگر T4 کافی نباشه، نشون میده که هورمون تیروید ما، نشون میده که قده تیروید ما به اندازه کافی T4 نساخته، TSH زیاد میشه. و وقتی که TSH زیاد بشه به معنی کمکاری تیروید هست، چون نشون میده ما به اندازه کافی T4 نساختیم. و اگر T4 زیاد باشه، یعنی نشون میده تیروید داره بیش از حد T4 میسازه، حالا که هیپوتالاموس میاد به هیپوفیز پیام میده که TSH رو کم کن، حالا کمتر بساز. برای هر چقدر به سمت نیم نزدیکتر باشه، نشان دهنده پرکاری تیروید خواهد بود. اما مسئله که بسیار مهم هست در مورد تیروید، دوست دارم توجهتون رو بهش جلب کنم، این هست که تیروید تقریبا بر عمل کرده بسیاری از بافت‌ها و غدد دیگه تاثیر میذاره و به طور کلی غدد درون ریز بر روی عمل کرده هم دیگه تاثیر میذاره. به همین دلیل اگر ما فقط صرفاً بخوایم فاکتور TSH رو که یک تست استاندارد هست اون رو در نظر بگیریم که دکترها این کار رو میکنن و اون رو فقط تنظیم کنیم، این موضوع توضیح داده میشه اینجا که چرا عده‌ای پیش دکتر میرن، دارو رو میگیرن، TSH تنظیم میشه، یه مدت حال ما خوبه. اگر با مشکلات تیرویدی مثل من شما هم درگیر بودین دقیقا متوجه میشین چی میگم، یه مدت حالمون خوبه ولی بعد دوباره حالمون بد میشه و اون علایم رو نشون میدیم. به طوری که فقط و فقط به این کوچیکی و باریکی نیست موضوع، وسعت اون و پهنای تاثیرگذاریش بیشتره. و این رو شخصی به اسم هنری هروئر که پدر هورمون ها اون رو میشناسن، در یک چارتی به اسم هروئر چارت توضیح داده و اگر اینو گوگل کنید میتونید ببینید که تاثیر غدد مختلف بر روی همدیگه به چه شکل هست. برای این مهمه که ما دیدگاه هولیستیک به بدن داشته باشیم و بدونیم که بافت ها، ارگان ها، غدد روی همدیگه تأثیر میذارن و صرفاً یه فاکتور رو، بارها من این رو توضیح دادم در برنامه سفر سلامت گفتم، در لایف ها گفتم، در جلسات و کلاس های مختلف گفتم، در پاسخ به دوستان، که فقط ما اگر بخوایم روی یکی دوتا از جواب آزمایش ها که فاکتورها رو هم بگیم حالا نرمال شده، به خصوص در مورد تیروئید، فقط روی اونها بخوایم اکتفا کنیم و روی اون بریم جلو، میبینیم داریم لیووتیروکسین هم مصرف میکنیم، سالها هم داریم همین تیروئید رو داریم و بعد علائم ناخوشایندش رو هم داریم. قبل از این که برسیم به این که ما چجوری میتونیم خودمون به خودمون کمک کنیم برای سلامت تیرویدمون قدمی برداریم با همین دیدگاه هولستیک، یک موضوع دیگر رو هم خدمتتون میگم و بعد میرسیم به کمک کردن برای ساپورت کردن تیرویدمون حتی اگر عمل کرده اون دچار اختلال شده باشه. دوستان، سلامت تیروید دو تا موضوع رو باید درش در نظر بگیریم. یکی بافت خود تیروید هست و یکی نشانه ها یا مارکر ها هست که همون هورمون ها هست. گاهی وقتا جواب آزمایش ها، یعنی اون مارکرهایی که داریم یا حتی علائمی که نشون میدیم، میتونیم نشونه ها رو داشته باشیم ولی بافت تیروید مشکلی نداشته باشه، یعنی هنوز آسیب ندیده باشه. برعکسش هم هست، میتونه بافت تیروید آسیب دیده باشه ولی ما مارکرها رو هنوز نشون ندیم. تیروید، غده تیروید به طور کلی و بافت تیروید بسیار حساسه و بسیاری از سموم و پاتوژن ها یعنی عوامل بیماریزا که شامل باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچ ها هستن، میتونن روی بافت تیروید اثر بذارن و در واقع باعث آسیب زدن به این بافت بشن. یود که 70-80 درصد یودی که در بدن ماست در بافت‌های تیروید ذخیره است، برای اینکه بتونه هورمون T4 رو بسازه ما به یود احتیاج داریم، هم T4 هم T3، خودش میتونه بسیار سمی باشه، خود یود. و نه تنها خودش میتونه سمی باشه بلکه برادر خواهرش هم سمیان، که اینها شامل فلورین، کلورین که فلورین و کلورین رو به آب آشامیدنیمون میزنن و برومین هست که در بسیاری از غذاهایی که به شکل در کارخانه ها به شکل صنعتی تولید میشه، صنعتی که میگم منظورم فود اینداستری هست، برومین رو بهش میزنن. بنابراین ما از طریق تغذیه و از طریق آب آشامیدنی و از طریق استفاده از خمیر دندون هایی که فلوراید رو داره میتونیم اینها رو وارد بدنمون کنیم. و جالبه که بدونید یودی که در 70-80 درصد یود رو ما گفتیم در بافت تیروید ما هست ذخیره شده، یود میاد این کلورین و فلورین و برومین رو جذب میکنه و میاره در قده تیروید، که این سموم میتونن باعث شکستن بافت تیروید، آسیب زدن به بافت تیروید بشن. و حالا بدن ما برای اینکه بتونه این سم رو خارج کنه، وقتی که این بافت به نوعی شکسته میشه و آسیب میبینه، حالا این سم میاد وارد سیستم میشه از طریق گردش خون یا میره به یه جاهایی میرسه که نباید باشه. حالا بدن میاد یک پاسخ آتوایمیون میده. اینجاست که ما میگیم شرایط خودیمنی ایجاد میشه که بیماری من هاشیموتو جز به این دسته بود. حالا بدن مثل یک نوع حمله‌ایه که خود بدن میکنه، که شرایط خودیمن بهش میگیم، برای که بتونه این سموم رو از بدن ما دفع کنه. میبینید که حالا نشانه های شبیه پرکاری تیروید نشون میدن افرادی که هاشیموتو دارن کمی به اون سمت هست و این بافت آسیب دیده باعث تحریک سیستم ایمنی شده. و اگر ما پیش زمینه هایی مثل آلرژی داشته باشیم یا در افرادی که لیکی گات دارن، میبینیم که حتی میتونه این شرایط اوتوایمیون رو تشدید کنه. بنابراین در این رنجی که TSH نشون میدنی هورمون تحریک کننده ساخت تیروید که از هیپوفیز ترشح میشه، که بین 5-5 هست، هرچی ما به سمت پایین باشیم، یعنی به سمت 5 بیایم، به معنی کمتر بودن TSH که میشه پرکاری تیروید، یعنی ما داریم بیش از حد T4 میسازیم. و هرچه به سمت 5 بریم، نشانه کمتر فعال بودن تیروید هست، یعنی داریم T4 کمتری میسازیم، پس TSH داره میره بالا که اون رو جبران کنه. اما استرس چه تأثیری روی این سیستم داره؟ میگن pain hurts, stress kills. و واقعا این که استرس میکشه یعنی چی؟ که اینجا میرسیم به اون بالا بودن اون کورتیزول، هورمون استرس. ببینید کورتیزول وقتی بالا میره باعث میشه که حساسیت هیپوتالاموس کم بشه، یعنی روی هیپوتالاموس اثر میذاره. وقتی حساسیت هیپوتالاموس کم میشه یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا تیروید ما عملکرد درستی نداشته باشه، مثلا T4 کمتری تولید کنه، حالا چون اصلا عملکرد درست و غلط هم نیست، این فلکچویشن ها هست، حتی در مورد کسی که بافت تیروید سالم داره امکان داره یه تایمی T4 کمتر بشه، یه تایمی بیشتر بشه، و اینجا هیپوتالاموس هست که باید این رو تنظیم کنه دیگه. با هم یاد گرفتیم که هیپوتالاموس استاد تنظیم کننده هورمون های بدنه. حالا باید بیاد TSH رو زیاد کنه هیپوتالاموس وقتی T4 من کمه، اما این کارو نمیکنه چون حساسیتش کم شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا اتفاقی که میفته هم T4 پایینه به جون که TSH بره بالا و هم TSH پایینه. حالا که TSH پایینه شما میرید مثلا یه رنجی یه عددی میگیرید، مثلا فرض کنید -7 یعنی 0.7 یا تا حتی 1.2 هم این رو میتونیم با پایین بودن TSH تا 1.2 رو هم میتونیم پایین بودن TSH بدونیم و پزشک شما میگه آره داره بدن میره به سمت پرکاری تیروئید ولی هنوز تو رنج نرمالی، در صورتی که این کورتیزول بالا هست که اومده هیپوتالاموس رو کمتر فعال کرده. و حالا اینجا باعث میشه که کبد هم تحت فشار قرار بگیره. به چه دلیل؟ بنکه T4 که پایینه، TSH هم به دلیل اینکه کورتیزول اومده رو هیپوتالاموس اثر گذاشته پایینه. حالا کبد مجبور میشه کار بیشتری بکنه، تیتری بیشتری بسازه که عملاً هم این تیتری به درد ما نمیخوره. یعنی اینجا هم باز یک ناکارآمدی دیگه از این ور هست. و حالا فرض کنید اگر ما زیادی هورمون استروژن رو هم در بدنمون داشته باشیم، باز اون هم یک فشار دیگه ای رو به تیروید وارد میکنید. باز اینجا شما نقش کورتیزول رو میبینید که چجوری این وسط میاد و کار رو خراب میکنه. و گاهی وقتا با اینکه در پس زمینه تیروید کار خودش رو خوب انجام نمیده به در اینکه بافتش آسیب دیده و اون هم از پاتوژن ها میتونه باشه و اون سمومی که گفتیم از محیط ما به خصوص از طریق خوردن آشامیدن وارد بدن رو میکنیم، اما خاموش هست و اون وقتی که با یک شرایطی که استرس ایجاد میشه یک دفعه این حمله خودیمن در بدن خودش رو نشون میده و منجر به بیماری مثل هاشیموتو میشه که در خانم ها بسیار زیاد میشه و متاسفانه در روز به روز هم این آمار بیشتر میشه. اگر به دنبال تجربه عمیق برای اتصال به انرژی درونی و آرامش ذهن و سلامت جسم هستین، کلاس‌های مجازی کندالینی یوگا رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. کندالینی یوگا یا یوگای آگاهی یوگای متفاوتی هست که تا اون رو تجربه نکنین باورش نمی‌کنید. در کندالینی یوگا با تمرینات قدرتمند تنفسی، مانترا، مدیتیشن و تمرینات بدنی میتونیم مستقیماً بر روی تعادل غدد درون‌ریز و سیستم عصبی تأثیر بذاریم. انرژی بدنتون رو فعال کنید، استرس رو کاهش بدین و به تعادل بیشتری برسین و همه اینها از خونه خودتون. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاس‌های کندالین یوگای مجازی به آدرس وبسایت ما مراجعه کنید. monarahmanzade.com آدرس وبسایت برای ساکنین خارج از ایران و monarahmanzade.ir برای ساکنین داخل ایرانه. منتظر دیدارتون در کلاس ها هستیم. ممنون از اینکه همراه ما هستید. لطفاً به ادامه پادکست گوش بدید. در پارت اول راجع به تیروئید صحبت کردیم، راجع به فاکتورهایی که در آزمایش خون یا مارکرهایی که باید در نظر بگیریم گفتیم مهمترینش TSH هست و اینکه چجوری بالا و پایین بودن این TSH نشون دهنده پرکاری یا کمکاری تیروئید هست و اینکه این هورمون TSH هورمونی هست که اصلا هورمون خود غده تیروئید نیست، هورمون هیپوفیز هست ولی به عنوان یک مارکر ازش استفاده میشه. اما بعد متوجه شدیم که خود صرفاً TSH رو در نظر گرفتن برای ریفر کردن به مشکلات تیروئیدی با توجه به پیچیدگی و گستردگی که کلن موضوع غدد درون ریز داره و تاثیرگذاری که این غدد روی همدیگه و سایر بافت‌های بدن دارن، صرفاً نمیتونه به همین سادگی باشه و تنها فاکتوری که ما در نظر بگیریم این باشه که متاسفانه البته به این شکل هست و اکثر پزشکان وقتی بهشون مراجعه میکنیم صرفاً روی همین فاکتور به ما قرصی رو میدن به اسم لیووتیروکسین، در ایران این رو میدونیم، در خیلی جاهای دنیا هم همین هست، که بتونه اون هورمون T4 رو که احیاناً تیروید ما نمیتونه به اندازه کافی درست بکنه، و بعد هم موضوع تبدیل اون T4 به T3 رو با هم صحبت کردیم، بتونن اون رو به شکل سنتتیکی جبران بکنن. در ارتباط با نقش بسیار مهمی که تیروید و هورمون‌های وابسته به اون در سلامت زنان دارن صحبت کردیم و متوجه شدیم که زنان یا واقعاً یا به علت اینکه شکایت بیشتری نسبت به مردان نسبت به موضوعات جسمیشون و سلامتیشون دارن، به نظر میرسه که به 5 تا 7 برابر بیش از مردان دچار مشکلات مرتبط با تیروید هستن. بسیار خوب، حالا اگر مشکل تیروید داریم به هر فرمی و میخواییم اون رو نجات بدیم، میخواییم به درمان و شفای خودمون کمک بکنیم، باید چه کار کنیم؟ در این جلسه میخواییم راجع به راه‌هایی که میتونیم به درمان مسائل تیرویدیمون و مشکلات ناشی از اون ایجاد میشه بپردازیم و ببینیم که این راهکارها چه هستن. موضوع اول این که باید هر فاکتوری رو که باعث آسیب زدن به بافت تیروید میشه در نظر بگیرید. 2 تا فاکتور اصلی هست. یکی سموم هست، انواع سموم. این سموم میتونه شامل فلزات سنگین، مواد شیمیایی، التهاب، پاتوژن‌ها، انواع سمومی که چه در بدن ما وجود داره، یعنی به نوعی بدن ما خودش این سموم رو تولید میکنه، و چه سمومی که از بیرون به بدن ما تحمیل میشه. پس موضوع اول، اون فاکتوری که باعث آسیب زدن به بافت تیروید میشه میتونه یکی از انواع این سموم یا چند تا از اینها باشه. و موضوع دومی که میتونه به تیروید ما آسیب بزنه مشکلات خودیمن هست که با هم در جلسه اول، منظورم پارت اول این جلسه، بررسی کردیم که اگر تیروید تحت حمله قرار بگیره به دلیل اینکه تحت حمله خودیمن بدن قرار بگیره، به دلیل اینکه بدن رو به عنوان عامل مهاجمی میشناسه که خیلیش میتونه به دام انداختن سموم باشه که از طریق آب آشامیدنی یا غذا به بافت تیروید جذب میشه و بهش آسیب میزنه، به این ترتیب هم میتونه تیروید مورد حمله قرار بگیره. پس فاکتور اول فاکتورهایی هستن که باعث آسیب به بافت تیروید میشن. مشکلات خودیمن، انواع سموم. فاکتور دومی که باید در نظر بگیریم اگر میخواییم تیرویدمون رو نجات بدیم، این هست که در تست خون ما ببینیم که تبدیلی که انجام شده، یعنی این کانورژنی که T4 به T3 انجام داده، چون ما گفتیم T4 عملا برای ما اکتیو نیست و این هورمونیه که تیروید میسازه، اما این باید در کبد ما بیشتر 60% در کبد و بقیه هم در گات یا روده بزرگ ما باید تبدیل بشه به T3. موضوع دوم تبدیل ضعیف T4 به T3 هست که در تست خون دیده میشه. بخش عمدهش رو که گفتیم کبد انجام میده، از برای اگر کبد ما دچار مشکل باشه یا به دلیل انباشتگی زیاد سموم عملکرد خوبش رو از دست داده باشه تا حدی، این تبدیل میتونه با مشکل انجام بشه و این تبدیل ضعیف رو ما میتونیم در آزمایش خونمون ببینیم. مشکل بعدی روده بزرگ ماست. باکتری های مفید روده بزرگ ما 20-25% عملکرد کلی غده تیروید به ماکروبیوم سالم روده بزرگ ما بستگی داره. بنابراین اینکه چجوری این T3 رو به T4 تبدیل کنن بستگی به سلامت باکتری های ما هم داره. موضوع بعدی که میتونه به طور کلی این تبدیل رو هم تحت تاثیر قرار بده فاکتور استرس و التهاب هست، که اونها هم نقش مهمی در این تبدیل دارن و در پارت اول راجع به کورتیزول حرف زدیم که با بالا بودنش چطور میتونه حتی عملکرد هیپوتالاموس رو هم تحت تاثیر قرار بده و اونو کمتر حساس کنه نسبت به فاکتوری مثل T4 که بر میگرده از طریق خون به هیپوتالاموس ما. پس موضوع دوم هم تبدیل ضعیف T4 به T3 هست که میشه در تست خون اون رو دید. موضوع سومی که باید در نظر بگیریم اگر مشکل تیروید داریم و میخوایم اون رو نجات بدیم، اختلال در تنظیم این هورمون ها هست یا هر چیز دیگه‌ای که روی هیپوفیز و هیپوتالاموس اثر میذاره، چون تنظیم هورمون های تیروئید در وهله اول در اختیار هیپوتالاموس هست که ما گفتیم استاد تنظیم کردن هورمون ها هست، و بعد از اون هیپوتالاموس به هیپوفیز این پیام رو میفرسته، و اگه اختلالی در هر کدوم از این قدرت باشه یا هر مسیری که سیگنال های این هورمون ها رو میفرسته در این مسیر عمل کردش دچار مشکل شده باشه، میبینیم که میتونه روی تیروئید ما اثر بذاره. بنابراین با این سه تا فاکتوری که گفتیم، یعنی فاکتور اول که هر آنچه که باعث آسیب به بافت تیروئید میشه، فاکتور دوم تبدیل ضعیف T4 به T3 یا این کانورژنی که با نقص انجام میشه که به کبد و روده بزرگ ما عمدتاً بستگی داره، و فاکتور استرس و التهاب هم نقش داره، و موضوع سوم اختلال در تنظیم و عملکرد غدد مهم یا غدد کنترل کننده بدن هیپوفیز و هیپوتالاموس هست. پس میبینیم که موضوع تیروئید کمی پیچیده تر از این حرف هاست که ما فقط فاکتور TSH رو در نظر بگیریم. خب قدم اول چه هست؟ وقتی من میخوام بیستم و به شفا و درمان تیروئیدم کمک کنم، قدم اول این هست که بدونیم کجا هستیم. اکثر افراد نمیدونن که آیا مشکل تیروئید دارن یا نه. یعنی خیلی وقتا اونهایی هم که میدونن، خیلی وقتا ما وقتی میریم و متوجه هم میشیم، سوء برداشت داریم ازش. یعنی درک واضح و شفافی از مسئله تیروئیدمون نداریم، صرفاً به همون فاکتور آزمایشامون و TSH و خوردن دارو کفایت میکنه همین برای ما، به اون بسنده میکنیم، ولی بعد مدتی میبینیم که باز علائم ناخوشایند رو داریم تجربه میکنیم. پس اول از همه باید بدونیم آیا مشکل تیروئید داریم یا نه. اگر شما تا به حال این موضوع رو چک نکردین، حتما از پزشکتون بخواین که هورمون‌های مرتبط رو در ارتباط با سلامت تیروئید شما چک کنه. و وقتی که متوجه شدین که مشکلی هست، اون وقت قدم‌های درست رو بردارین. اول از همه وقتی تست خون میدیم، حداقل 3 تا فاکتور رو از پزشکتون بخواین که در اون تست لحاظ کنه: TSH، T3 و T4. حالا میتونه فاکتورهای دیگه‌ای باشه، حتی میتونه هورمون کورتیزول باشه، میتونه انواع مواد معدنی که در بدن میشه اندازشون گرفت، ویتامین حتی B12 میتونه نقشی داشته باشه در تعیین، به خصوص اگر مسئله مشکلات خود ایمن باشه، کمبودش میتونه از روی اون نتیجه گیری کنه. ویتامین D3 هست، برها فاکتورهای دیگه که اگر پزشک شما متخصص غدد باشه خیلی خوب اینها رو میدونه. اما اگر پیش پزشک عمومی یا GP میرین که میخواین صرفا اون تست خون اولیه رو بدین، حتما TSH، T3 و T4 رو بخواین که حداقل ما بدونیم که آیا تیروئید ما کمکار یا پرکار هستش. اما در مورد تبدیل T4 به T3 باید چه چیزی رو در نظر بگیم؟ دو تا فاکتور T4 و T3 عددی که میگم رنج نرمال هست، ولی یه چیزی وسط اینها رو ما میتونیم ایدئال در نظر بگیم. در مورد T4 این عدد 4.5 حداقل و 12 حد اکثر هست. 4.5 تا 12، مثلا در T4 نرمال اگر باشه یه عدد این وسط باید باشه، مثل 7 یا 6 یا 7 میتونه باشه، به هر حال در این بازه نرمال هست. و در مورد T3 بین 71 حداقل و 180 حد اکثر هست. و باز هم اگر در مورد T3 خیلی خوب نگاه کنیم، ببینید تو T3 کجا هستید. حتی اگر T4 شما نرمال هست، T3 هم باید اون حد وسط باشه. گاهی وقتا میتونه T4 نرمال باشه ولی T3 درست نباشه، که نشون دهنده این هستش که تبدیل خوب انجام نشده. و باز این به ما یه نشونه میده، چون 60% این کار رو کبد میکنه، اون وقته که باز برای ما میتونه یک ساینی در مورد عمل کرده کبد باشه. یک فاکتور دیگه هست به اسم reverse T3 که به عنوان RT3 میشناسنش. R یه R کنار T3، reverse T3 که بخشی از T3 به عنوان reverse T3 هست، که هرچه بیشتر باشه نشون دهنده، اگه خیلی بالا باشه نشون دهنده استرس و التهاب هست. و گاهی وقتا میتونید این فاکتور RT3 هم از پزشکتون بخواین که لحاظ کنه، با استرس و التهاب رابطه مستقیم داره. واقعا موضوع بعدی باکتری های روده بزرگ هست که باعث پایین بودن تیتری میشه. اگر این گات باکتریا ماکروبایوم ما سلامت نباشه، این کانورژن خوب انجام نمیشه و اون وقت شما میبینید تیتری عددی پایین تر از 71 یا نزدیک 71 رو نشون میده. موضوعات دیگه هم هستن، مثلا املاحی مثل زینک و سلنیوم ضروری هن برای تبدیل T4 به T3. گاهی وقتا ببینیم پزشک شما اگه ببینه به خصوص T3 پایین هست، میتونه به شما ساپلمنت هایی مثل روی و سلنیوم رو بده. سلنیوم رو شما میتونید از برزیلیان نات بگیرید. واقعا مصرف یک یا دو عدد از اون در روز برزیلیان نات برای کسانی که در ایران نیستن، ببینید چه جایگزینی میتونه داشته باشه. شاید هم در ایران باشه، ولی در خارج از ایران شما این آجیل خیلی خوشمزه رو میتونین پیدا کنین. واقعا اگر دوتاش رو در روز بخورن، خانوم ها اون سلنیوم رو براشون تامین کرده. و زینک هم ما میدونیم در فرآورده های گوشتی فراوان هست، در ماهی هست، در تخم مرغ هست. به هر حال میتونید اگر بخواین این املاح رو و ویتامین های مرتبط این املاح رو، هر چیزی که بخواین از مواد غذایی بگیرین، اول باید بدونین که چه چیزهایی مهم هست. مثلا در مورد تیروید میدونیم زینک و سلنیوم مهم هستن، حالا یود هم در جای خودش راجبش صحبت میکنم. و اگر ببینیم که ما اینها رو نمیتونیم از مواد غذایی دریافت کنیم، ترجیح ما همیشه باید مواد غذایی نچرالی باشه که همون جور که در طبیعت وجود داره. اون وقت میتونیم از ساپلمنت های سنتتیک که در داروسازی ساخته میشه استفاده کنیم، که اون هم باید پزشک شما این تشخیص رو بده. و اگر ملزم به استفاده از مکمل ها بودین، حتما در این مورد خوب تحقیق کنین و بهترینش رو، حتی اگه شده هزینه بالاتر بدین، ولی خوبش رو تهیه کنین، کیفیت بالا منظورم. برسیم به یه مورد دیگه، اون هم بیماری اوتوایمیون یا هاشیموتو هست، که گاهی وقتا نه این کمکاری نه پرکاری، بلکه موضوع هاشیموتو هست. اگر ما جایی زندگی کنیم که یود کم باشه، چون دلیل اصلی کمکاری تیروید میتونه کم بودن یود باشه، تو خاکش کم باشه، توی مواد غذاییمون، توی آبی که مصرف میکنیم، ولی امروزه یود همه جا هست، بنابراین ما دچار کم بوده یود واقعا نیستیم. دلیل اصلی کمکاری تیروید گاهی وقتا پس نمیتونه در دنیای امروز کمبود یود باشه، میتونه یک بیماری دیگه ای باشه که این روزا به شدت داره زیاد میشه و جای خودش رو به اون کمبود یود داده، و اون هم یعنی اون کمبود یود جای خودش رو به این بیماری داده و اون هم بیماری خودیمن هاشیموتو هست. چرا انقدر مهمه که ما بدونیم هاشیموتو داریم یا نه؟ چون اگه شما این نکته رو میخوام خیلی خوب دقت کنیم، به خصوص برای کسانی که کمکاری تیروید دارن و تنها نسخه‌ای که بهشون داده شده استفاده از دکتر به شما T4 داده، یعنی فقط اون هورمون رو داده و گفته این قرص رو بخورید تا همین تا هیچ درمان دیگه ای نداده. چرا مهمه که ما بدونیم هاشیموتو داریم؟ چون شما اگر کمکاری تیروید داشته باشید و دکتر به شما T4 بده، این T4 یعنی این دارویی که میخورین، این هورمون تیروکسین میتونه مارکرهای خون شما رو بهتر کنه. شما تو تست خون میبینید که همه چی اوکیه، T3 T4 TSH اوکیه، به نوعی جبران اون چیزی که کم هست رو میکنه، اما اون تصویر بزرگتر رو، اون مسئله، اون ریشه رو از دست میده که شرایط خودیمن شماست. اگر کمکاری شما به دلیل هاشیموتو باشه و فقط صرفاً شما T4 مصرف کنید، لیووتیروکسین مصرف کنید، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ریشه مسئله حل نشده، که بیماری خودیمنه که باعث این موضوع آسیب به بافت‌های تیروید شده. بنابراین این بیماری خودیمن همچنان میاد بافت‌های بدن شما رو میخوره و اگه شما ازش غافل بشین، چون بهتون هورمون تیروید دادن، این بیماری خودیمن میتونه چند برابر بشه و خودش زمینه ساز بشه برای ساختن بیماری های خودیمن دیگه. به همین دلیل که ما میریم میبینیم که با درمان، با تشخیص هاشیموتو و یا با تشخیص کمکاری تیروید، موضوع بیماری خودیمن ما میره کنار و تنها چیزی که اینجا مطرح میشه اینه که من لیووتیروکسین رو مصرف کنم که اون T4 و TSH و مارکرهای خون بتونه نرمال باشه. در صورتی که ریشه مسئله مشکل جای دیگه ای هست و اون هم بیماری خودی منه. در مورد هاشیموتو و به طور کلی اصلا در مورد تیروئید، شانس دیگه این هست که به شما یاد داده بشه که اگر شما موضوعتون هاشیموتو باشه نه کمکاری تیروئید فقط، و به شما یاد داده بشه در ابتدای درمان حتی میتونه شرایط رو بدتر کنه. من خودم یادم میاد که پزشک من حتی وقتی ازشون پرسیدم که حالا من بعد مثلا یود مصرف کنم، به من گفتن که نه، این به هیچ عنوان سمتش نرو حداقل الان، مگر اینکه ما اون هاشیموتو رو اون پاسخ خودیمن بدن رو کم کنیم، یه کمی اون رو آروم کنیم، اون طوفانی که به پاش حمله خودیمنی رو، اون وقت راه حل میشه یود. اما به ندرت یود راه حل خوب هست در مورد به خصوص مسائل اوتوایمیونی که به تیروئید آسیب زده مثل هاشیموتو. اگر شما مسئلتون هاشیموتو باشه، یه تستی باید بدین که بهش میگیم TPO. اینجاست که یه کمی این موضوع میتونه در حتی کشورهای مختلف اعداد مختلف داره. به عنوان مثال این آنتیبادی اگر زیر 34 باشه در یه سری از کشورها نرماله. آنتیبادی چه هست؟ آنتیبادی آنچه هست که به بافت ها حمله میکنه تا پاک سازی کنه، وقتی تشخیص بده که اونجا یک عامل تهدید کننده هست. بنابراین کلا باید نزدیک به صفر باشه تا اون شرایط اوتوایمیون تو بدن ما نباشه. درسته؟ پس زیر 34 هم خیلی عدد بزرگیه. ما وقتی آنتیبادیمون نزدیک به صفر یا صفره، پس میگیم بدن ما اون شرایط خودیمنو نداره. ولی یه جایی میبینید زیر 34، یه جایی مثل آمریکا میگن زیر 16، یه جایی میگن زیر 9، یک جاهای دیگه میگن زیر 5. چرا این اعداد انقدر متفاوته؟ برای اینکه من فکر میکنم دلیلش این باشه که نخواستن هر کسی رو تو این رنج قرار بدن اگر آنتیبادی داره که بگن حالا تو مثلا درگیر هاشیموتو هستی. چون باز این فاکتورها میتونه خیلی متغیر باشه، یک. دوم این که میتونه دلیلش یه چیز دیگه ای باشه. حالا بگیم اگر خیلی بخوان سفت و سخت بگیرن مثلا زیر 5 رو صرفا قرار بدن، اون وقت بعد همه رو بیارن تو کاتگوری هاشیموتو با اون تست TPO. و من فکر میکنم شاید دلیلش این باشه. اما به هر حال عددی زیر 5 عدد مناسبی هست، ولی دیگه زیر 34 مثلا در کشوری مثل گرجستان، من واقعا نمیدونم، زیر 34 رو خیلی خیلی زیاده به نظر من. ولی میدونم با یکی از مارجعینم که در گرجستان بودن که این عدد رو برای هاشیموتوشون زیر آنتیبادی رو زیر 34 پزشکشون در نظر میگیره. به هر حال دوستان عزیز، همونطور که دیدین شرایط در مورد تیروئید میتونه کمی پیچیده باشه با این چیزایی هم که الان بررسی کردیم و گفتیم اینها رو باید در نظر داشته باشیم که اول ببینیم کجای کاریم، کمکاری، پرکاری، هاشیموتو، موضوع چه هست. حالا که مشخص شد، باید این قدم هایی رو که بهتون میگم با اراده، پشت کار و مهمتر از اون ایمان به خودمون و بدنمون که قدرت خودشفادهی داره، در کنار یک متخصص خوب، حتی من متخصص خوب رو موضوع اول میخوام بهتون بگم، در کنار یک متخصص خوب ما این مسیر رو ببریم جلو و بتونیم تیرویدمون رو نجات بدیم که میدونیم بسیار بسیار مهمه. همونطور که کورتیزول رو گفتیم نقشش رو، حالا هم تیروئید رو داریم و در جلسه بعدی هم استروژن رو بررسی میکنیم. این سه تا مأمور مخفی به خصوص در بدن خانم ها، به خصوص وقتی ما موضوع بعد پیش یائسگی از 30 یا 5 شروع میکنیم، این سه تا رو خیلی نقششون رو جدی بگیرید. خب اولین پس قدم برای درمان تیروئید پیدا کردن یک متخصص خوب. پس این که میگم متخصص خوب، یعنی شخصی که کاملا آشنا باشه، تخصصش غدد درون ریز باشه و شما بتونید خیلی باز این موضوعات رو با ایشون بررسی بکنید. دومین موضوع گرفتن رژیم غذایی LCHF، من بهش میگیم Low Carb High Fat. Low Carb High Fat، کربوهیدرات پایین، چربی بالا. اما اگر شما مقاومت انسولینی دارید، اگر شما درگیر بیماری دیابت هستین و در این حال مسئله تیروید رو هم دارین و میخواین تحت رژیم LCHF برین، low carb high fat، حتما با پزشکتون مشورت کنین، چون این موضوع خیلی بسته به این هست که این نوع رژیم کم کربوهیدرات بسته به اینکه شما چقدر سلامت متابولیکی دارید. پس موضوع مقاومت انسولینی رو حتما در نظر بگیرین. اما اگر فردی هستید که تقریبا از نظر متابولیکی سالم هستین، کربوهیدرات کم یا رو به متوسط مصرف میکنیم. وقتی میگیم کربوهیدرات کم رو به متوسط یعنی چی؟ یعنی تمام کربوهیدرات هایی که در طبیعت وجود داره، نه اونچه که انسان درش دخالت داشته و پروسس شده هست. کربوهیدراتی که در طبیعت وجود داره برای ما خوبه، اون رو به مقدار کم و متوسط خوردن برای خانم ها یک ضرورته. نرید تحت رژیم هایی مثل کتو که وقتی این میدونید که رژیم کتوژنتیک رو یک آقا طراحی کرده و روش تحقیق کرده و بیشتر روی آقایون انجام شده و شما میبینید که یه مردا میتونن با رژیم کتوژنتیک 20 کیلو کم کنن، خانم ها در ابتدا کم میکنن ولی بعد از اون میبینید مشکلات از جای دیگه میاد. بسیار داشتم در مراجعینم افرادی که آنزیم های کبدشون با رژیم خانوم هایی که افراد نگیم مشخصاً خانوم هایی که چون آقایون میتونن حتی پاسخ خیلی خوب به رژیم کتوژنتیک بده بدنشون، خانوم هایی که با رژیم کتوژنتیک حتی به مدت کم مثلا فرض کنید زیر یک سال این رو داشتن، آنزیم های کبدشون متاسفانه دچار مشکل شده، بعد از یه مدت چربی که وزنی رو که کم کرده بودن دوباره برگشته و این بار خیلی بیشتر در ناحیه شکمیشون توضیح شده و فاکتورهای دیگه‌ای که در آزمایشاتشون نشون داده میشه که مناسب نبوده، برگشته و حتی بدتر از قبل شده. بنابراین ما نمیخوایم کربوهیدرات رو کامل حذف کنیم، حتی نمیخوایم خیلی کمش کنیم و میخوایم اونچه که در طبیعت هست بگیم. حالا این کربوهیدراتی که در طبیعت هست و سالم هست رو، کربوهیدرات سالم کربوهیدراتی هست مثل انواع سبزیجات که به همون شکلی که هست اونها رو مصرف کنیم. اما اگه شما بریم به سمت برنج سفید، اگه شما بریم به سمت آرد سفید، بریم به سمت غلاتی که فراوری و پروسس شدن دیگه، شما کربوهیدرات ناسالمی رو دارید مصرف میکنین و چربی بالا. یعنی اگر شما برفرض مثال میخواین ماست پروبیوتیک بخورین، ماست کم چرب نخورین، ماست فول فت بخورین، فول کریم بخورین، چربی خوب سالم بالا، نه روغن‌های گیاهی و صنعتی واقعا میشه بهشون گفت، چون اگر تو دوره غذا بوده باشین میبینیم که اصلا از ابتدا اختراع این روغن‌ها برای استفاده از اونها در صنایع بوده که حالا بعدها به دلیل سود بالایی که داشته برای انسان هم روا دونستنش. موضوع بعدی این هستش که از آبی که آب آشامیدنی که در جایی که زندگی میکنید هستین مطمئن بشین که به اون کلوراید و فلوراید نمیزنن، که متاسفانه خیلی جای دنیا میدونیم این کار رو میکنن و نه تنها به آبی که میخورین، آب شیر، حتی دوش آب هم این کلور رو داره، چون ما میتونیم از طریق پوست سرمون، پوست بدنمون همین کلور رو جذب کنیم و ما میدونیم کلوراید و فلوراید میاد مستقیما به بافت تیروید ما اگر این حساسیت رو داشته باشه به خصوص آسیب میزنه. بهترینش اینه که از فیلترهایی استفاده کنیم برای دوش آب و همچنین از فیلتری برای شیر آبتون استفاده بکنین برای آب خوردنتون که بتونه این فاکتورها رو حذف بکنه. موضوع سوم برای داریم دوستان عزیز راجع به کمک به شفا و درمان تیروید صحبت میکنیم، پس موضوع اول یک متخصص خوب پیدا کنید. موضوع دوم رژیم کم کربوهیدرات پرچربی رو و حالا اینکه این چربیه چی باشه، کلن راجع به غذاها ما به طور کامل در دوره دوم غذا از سفر سلامت صحبت کردیم. موضوع سوم اینکه شیر آب آشامیدنیتون، آبی که ازش میاد، کلوراید و فلوراید و همچنین دوش حمامتون، اینها رو چک کنید اگر مسئله شما تیرویده، این رو بسیار جدی بگیرید. و حالا میشه موضوع چهارم سمزدایی کبد هست. چرا؟ برای اینکه ما میتونیم سموم در کبد ذخیره میشه و گاهی وقتا کبد ما برای اینکه بتونه در مقابل این سموم از خودش دفاع کنه چه کار میکنه؟ اینها رو در چربی ذخیره میکنه و وقتی که ما کبد چرب داریم، کبد به خاطر تبدیل T4 به T3 برای ما بسیار مهمه. نقشش نه تنها حال نقش پاکسازی و سمزدائیش و به طور کلی نقشای زیادی که این ارگان خارق‌العاده در بدن بازی میکنه، بلکه نقشی که در سلامت غده تیروئید ما داره. بنابراین پاکسازی کبد و سمزدائی بسیار مهم هست. پس اگر شما مشکل تیروئید دارین و تصمیمتون برای درمان و شفای اون جدی هست، باید در ابتدا تحت یک برنامه هدایت شده و درست سمزدائی کبد قرار بگیرین. و پاکسازی کبد یه برنامه‌ای که نهایتاً 10 روز تا 2 هفته بیشتر طول نمی کشه در شرایط اکستریمش، اما این اطمینان رو به شما میده که کبد از لود سمومی که سنگینش کردن و براش درد سر ایجاد کردن رها شده، که خودش میتونه به عملکرد بهتر کبد برای تبدیل T4 به T3 کمک کنه، که نقش بسیار مهمی هم میدونیم از این جهت در سلامت تیروئید ما داره. برنامه سمزدائی و پاکسازی برای کبد برنامه هست که شما میتونید به صورت فصلی اجراش کنید یا میتونید در یک دوره اینتنسیو اجراش کنید. و در برنامه سفر سلامت اولین ایستگاه ما پاکسازی هست، که یک پاکسازی 3 روزه عملی ما در اون ایستگاه داریم و علاوه بر اون اصولی رو یاد میگیریم که چجوری بتونیم این پاکسازی رو به صورت روزانه در کل زندگیمون پیاده کنیم. ما صرفاً میتونیم برنامه های پاکسازی داشته باشیم به مدت محدود که اون لود پاتوژن یا سموم دیگر رو با هر نوعی که هستن از بدن کم کنیم. اما فکر کنیم چقدر خوب میشه اگر من بتونم با ایجاد چند عادت مؤثر به صورت همیشگی و دائمی، بدون اینکه حتی بخوام بهش فکر کنم چون به شکل عادت در اومده، بتونم به پاکسازی طبیعی بدنم به خصوص توسط کبد کمک کنم. موضوع بعدی برای درمان تیروئید، برای کمک به شفای اون، سلامت باکتری های خوب روده بزرگ ما هست. یعنی ما باید از سلامت ماکروبیوم روده بزرگمون اطمینان حاصل کنیم. اول مطمئن بشیم که حالشون خوبه، بعد از اون میتونیم با پری بایوتیک و پرو بایوتیک به اونها کمک بیشتری بکنیم. چرا میگم اول اطمینان پیدا کنیم که حالشون خوبه؟ چون گاهی وقتا اگر این لود باکتریایی دچار مشکل شده باشه، به خصوص مصرف پری بایوتیک ها نمیتونه خیلی خوب باشه، چون میبینین هم به باکتری های خوب امکان داره غذا بده و هم به اونهایی که عمل کردشون دچار نقص و اختلال شده. بنابراین اگر شما بعد یه مدتی که آنتی بایوتیک مصرف کردین یا یک بیماری سختی رو پشت سر گذاشتین، ترجیحاً اول پاکسازی رو انجام بدین و بعد از اون پری بایوتیک و پرو بایوتیک ها رو مصرف کنین، چون خود اون پاکسازی مثل ریسیت کردن این سیستم میمونه. پس این رو هم در نظر داشته باشیم. به هر حال سلامت ماکروبیوم روده بزرگ 20-25% در عملکرد خوب تیروئید نقش داره و ما میخواییم که مطمئن بشیم که به بهترین حالت داره هم جلو میره و همین که من بتونم این لود باکتریایی رو باز به شکل عادت‌های موثری که در تغذیه‌ام ایجاد میکنم بتونم به شکل همیشگی و پاکسازی، یعنی هم پاکسازی و هم غذا، بتونم این لود رو برای همیشه ساپورت کنم. و موضوع آخر در ارتباط با تیروئید، البته موضوع یکی مونده به آخر، موضوع آخر میخوایم ماساژ و نقش ماساژ، مدیتیشن و یوگا رو بگیم. موضوع یکی مونده به آخر که باز موضوع تغذیه‌ای هست، اجتناب از انواع مواد غذایی هست که میتونه به ما آلرژی بده یا نه تنها در ما حساسیت ایجاد کنه. چون ببینید، به خصوص اگر شما با بیماری خودیمن و با شرایط خودیمن در بدنتون مواجه هستین، رژیم غذایی شما باید رژیمی باشه که این آلرژن ها رو اجتناب کنید از خوردنشون. من که بدن کلن حساس تره. به طور کلی افرادی که شرایط خودیمن دارن، نه تنها بدنشون حساس تر، اصلا ما میبینیم ویژگی های روانیشون و از نظر احساسی و واکنش هایی که نشون میدن به طور کلی افراد حساس تری هستند در هر سطحی که بخوایم فکر کنیم. و این حساسیت در افرادی که و به همین دلیل هم شاید شرایط بدنشون به این شکل در حالت خودی منقر گرفته، این یه دیدگاه هالستیکی هست که واقعا هم ثابت شده است. یعنی وقتی که ما میبینیم در اکثر افرادی که با مسائل خودی منی درگیر هستن، افراد حساسی هستن حتی از نظر روانی، چون حساسیت این افراد، حساسیت در این افراد بالاست. رژیم غذایی مثل رژیم غذایی AIP که برای بیماری های خودی من به ویژه هاشیموتو توصیه میشه، رژیم خیلی مطمئن و خوبی خواهد بود. در این رژیم غذایی انواع غلات رو به ویژه گلوتن دارها رو حذف میکنن و بعد از اون لبنیات رو حذف میکنن و واکنش افراد رو میبینن. عموما افرادی که تحت رژیم اوتوایمیون هستن که به عنوان رژیم AIP میشناسیمش یا رژیم اون حالی رو که در هفته اول یا دو هفته اول این دایت تجربه میکنن، حال خوبی نیست و اول حالشون بدتر میشه، بعد حالشون خوب میشه، از این جهت که میتونه بخش عمدهش به دلیل سمزدایی باشه و اینکه باکتریای روده خیلی هاشون دارن اون بدها به خصوص از بین میرن و خود اونها واکنش نشون میدن، میتونن احساس به نوعی تحریک پذیری بکنن در هفته اول و بعد از اون کم کم مثل یک موجی که در ابتدای طوفانی به پا کرد و وقتی طوفان آروم میشه حالشون به تدریج بهتر میشه، شرایطشون رو بررسی کنن و ببینن که با این رژیم غذایی حالشون چطور هست. به هر حال اینها کارهایی هست که برای شفای تیروید و ترمیم اون خود من انجام دادم در مورد هاشیموتو. اما مورد آخری که میخوام بهتون بگم، به نظر من مورد بسیار ویژه‌ای بود که نقشی که داشت، من واقعا نمیتونم تفکیک کنم اینها رو از هم، چون من هم رژیم غذایی بود، پاکسازی بود، ورزش بود، پیش یک متخصص خوب رفتن بود و تمام اینها رو رعایت میکردم برای هاشیموتو. اما موضوع آخر از این جهت میگم بسیار ویژه هست که زمانی که به شکل جدی من تنفس و کندالینی یوگا رو انجام دادم و ماساژ گلو رو با روغن گردو شروع کردم همزمان، یعنی این سه تا کار رو به رژیم غذایی اضافه کردم، مدیتیشن بود، تنفس بود و حرکات ویژه‌ای که برای چاکرای گلو بود در کندالینی یوگا و ماساژ با روغن گردو، در 6 ماه بعد، یعنی من هر کدوم از اینها رو 6 ماه به 6 ماه امتحان میکردم، به اندازه هر زمانی که دکتر میداد 6 ماه یا 8 ماه برای آزمایش بعدی، من یه تغییری رو به تدریج و آهسته ایجاد میکردم تا نتیجه اون رو ببینیم که چه هست. و به همین ترتیبه که بهتون میگم واقعا برنامه‌ای مثل سفر سلامت در ابتدا واقعا برای درمان هاشیموتوی خود من به نوعی انگار طراحی شده بود و بعد از اون من دیدم در همه شرایط این 7 ستون چقدر میتونه به ما کمک بکنه برای تغییر زندگیمون. و آروم آروم به تدریج در طی چند سال درگیری من با هاشیموتو هر کدوم از اینها امتحان شد. برای من قدم آخر و تمام کننده کندالین یوگا بود، چون بعد از اون دیگه شرایط تغییر کرد و درمان هاشیموتوی من اونجایی انجام شد به شکل قطعی دیگه تمام شد که من 6 ماه کندالینی یوگا رو، تنفس و مدیتیشن رو و البته ماساژ تیرویدم با روغن گردو خیلی کم و بیش بود، همیشگی نبود، ولی کندالینی یوگا همیشگی بود برای من و اون وقت بود که این معجزه برای من اتفاق افتاد. به جریان انداختن انرژی در ناحیه‌ای که مسدود شده به هر دلیلی که در اون درد هست، خون قدیمی هست، خون کهنه هست و شما وقتی میدونید شروع میکنید به تنفس و انجام حرکات یوگا و این حتی در هاتا یوگا هم هست، برای همین حرکتی مثل شولدر استند بسیار خوبه برای افرادی که مشکل تیروئید دارن یا حرکاتی که مربوط با مرتبط با گلو هست. اما در کندالین یوگا این تفاوتش به این شکل هست که هم تنفس رو ما متوجه گلو میکنیم، هم یک مانترایی داریم که به شکل هیلینگ اون ارتعاش و انرژی رو میفرستیم و هم حرکت فیزیکی داریم که با فشرده کردن اون بافت جریان خون رو به سمتش میاره و خون تازه و فرش رو به سمتش میاره. در هر صورت برای من 6 ماه پایانی تمرکز، نه که قبل از اون من یوگا یا کندالینی رو انجام نمیدادم، اما تمرکز من روی هیلینگ بود و در جلسات کندالینی داریم یک جلسه رو که مانترایی داریم که مانترای هیلینگ هست. من نه فقط برای مشکل تیروید بلکه بر هر کسی که با بیماری درگیر هست اون مانترا و اون جلسه رو پیشنهاد میکنم. دوستان که به ویژه در کلاس ها هستن راماداسا رو حتما انجام بدین، این میتیشن رو حداقل برای 40 روز و بعد از اون 90 و بعد 120 روز انجام بدین. در کنار اون جلساتی که مربوط به چاکرای پنجم هست برای دوستانی که مسئله تیروید دارن حتما انجام بدین و حداقل هفته‌ای 2 تا 3 بار رو کندالینی یوگا رو انجام بدین با تمرکز بر روی چاکرای گلو. دوستان عزیز، به پایان جلسه سوممون رسیدیم در ارتباط با تیروید. موضوعات آخری رو که گفتم یادداشت کنین، روی اینها هر کدوم فکر کنید، اگر نیاز تحقیقاتتون رو کامل تر کنید و حتما در هر مورد با پزشکتون مشورت کنید و در نهایت اون چرا که برای شما کار میکنه، فارغ از اینکه من چه گفتم، پزشکتون چه میگه یا دیگران و منابع دیگه، اون چه که شما باهاش احساس خوبی دارید برای شما کار میکنه، با فراست درونیتون اون رو میپذیرید و بهش اعتماد میکنید و ایمان دارید، انتخاب کنید. برای من ایمانم به بدنم و به توانایی اون برای شفای خودش به حدی زیاد بود که هاشیموتوی من، این رو باز تاکید میکنم، بعد از 8 سال، معنان 2 ساله که با این بیماری دیگه به هیچ عنوان کاری ندارم، ولی همچنان هر 6 ماه آزمایش رو میدم، همچنان تحت نظارت هستم. من 2 ساله که داروی لیووتیروکسین استفاده نمی کنم و نه تنها فقط موضوع تیروید، بلکه شرایطی که خودی من در برای دوستانی که باهاش درگیر هستن می دونن من چی میگم، در بدن من ایجاد می کنه، از تغییر خلق و خو بگیرید تا حال جسمی، خستگی، خشکی پو، تمام شرایطی رو که، و اگر درمان نشه این بیماری خودی من می تونه از جاهای دیگه خودش رو نشون بده، تحت کنترل هست. و احساسی که من دارم و سلامتی که تجربه می کنم در دهه 20 زندگیم نداشتم و در تمام اون سالهایی که برای مقابله با هاشیموتو تلاش می کردم تا به این استیت برسم، در حال حاضر اونچه که تجربه می کنم واقعا متفاوت هست و مثل کسی می مونم که به یک حدی از آزادی رسیده که می تونه از زندگیش لذت بیشتری ببره. در جلسه 4 راجع به هورمون استروژن با هم صحبت می کنیم. همراهان همیشگی پادکست سفر سلامت، خیلی ممنون که با ما همراه بودین. اگر از این اپیزود لذت بردین و موضوعات مطرح شده برای شما مفید بوده، لطفاً پادکست سفر سلامت رو سابسکرایب کنین و اون رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارین. با سابسکرایب کردن نه تنها از انتشار اپیزودهای جدید به سرعت با خبر میشین، بلکه به ما کمک میکنین تا این مسیر آگاهی و سلامت رو به افراد بیشتری معرفی کنین. حمایت شما انرژی بخش ادامه این سفره. راه های ارتباطی ما با شما از طریق اینستاگرام، کانال و گروه های تلگرامی و همچنین وبسایت است. برای اطلاعات بیشتر از برنامه سفر سلامت و سایر خدمات ما به وبسایت مونا رحمانزاده مراجعه کنید. آدرس وبسایت برای ساکنین داخل ایران monarahmanzade.ir و برای ساکنین خارج از ایران monarahmanzade.com است.